أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تأكيد القول اتحاد العاقل بالمعقول. اعلم ان الشيخ الرئيس في اكثر كتبه نص على اتحاد القول اتحاد العاقل بالمعقول، واصر على اتحاد ذلك القول غاية الاصرار، واستبعد ذلك غاية الاستبعاد. ونحن نذكر في هذا الفصل ما ذكره في ابطال هذا القول من استدلالاته واحتجاجاته على ذلك وتشنيعاته على القائلين اتحاد بين العقل والعقل. ثم نأخذ في التفسي عن اشكالاته والجواب عن احتجاجاته. فلقد قال في كتاب الاشارات ان قوما من المتصدرين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هي، فلنفرز جوهر العاقل عقل ألف وكان هو على قولهم بأيه المعقول من ألف، فهل هو حينئذ كما كان عندما لم يعقل ألف أو بطل منه ذلك؟ فإن كان كما كان فسواء عقل ألف أو لم يعقله، وإن كان بطل منه ذلك أبطل على أنه حال له والذات باقية، فهو كسائر الاستعالات ليس على ما يقول، وإن كان على أنه ذاته فقد بطل ذاته وحدث شيء آخر، ليس أنه صار شيئا آخر. على أنك إن تأملت هذا أيضا علمت أنه يقتضي خيولا مشتركة وتجد وتجدد مركب الله بس. مرحوم صدر المتعلمين در این فرمایششون در مبحث اتحاد عاقل و معقول بعد از بیان اموری از مقدمات تا حدودی فضای بحث اتحاد عاقل و معقول رو روشن کرده، از طرفی اصرار فراوان بر این مطلب که علم غیر از وجود ذهن است، و قبل از این اصرار بر آن هستی شناسی معرفت که حقیقت علم چیست، که حقیقت علم وجود مجرد محض است که هیچ گونه ماهیت و مفاهیم و مانند او با او نیست، و بعد وقتی معلوم شد که حقیقت علم امر مجرد محض است، وجود مجرد است، فرق بین وجود ذهنی و علم مطرح شد که وجود ذهنی وجود ذهنی است ولی علم وجود خارجی است، و تا مرز بین علم و وجود ذهنی از هم جدا نشود و این دو امر جدای از هم بحث نشود، تبیین نشود، اصلا بحث اتحاد عالم و علم عالم و معلوم و عقل عاقل و معقول فضای خودش رو باز نمی کنه. و از طرفی فضای کلی بحث اتحاد عاقل و معقول رو هم بیان کردن و بیان شد که در فضای بحث اتحاد عاقل و معقول اونجا مفاهیم، چون شش امر بود، از این شش امر اون سه امر که مربوط به مفاهیم یا ماهیات بود اصلا در حریم بحث اتحاد عاقل و معقول مفاهیم راه ندارن، چون مفاهیم مسار کسبتن، اصلا مباحث ماهوی راه ندارد که ماهیت مسار کثرت است. و در بحث علم و اتحاد عالم معلوم این مقدمه مشخص شد که معلوم به ذات در بحث علم چیست. فرق از بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض در بحث وجود ذهنی با بحث معلوم بالعرض و معلوم بالذات در بحث علم. از اون امور آنچه که مربوط مفاهیم و ماهیات بود اینا رفت کنار، این فضای کلی را فراهم کرد که تا معلوم بشه اصلا در بحث وجود، در بحث اتحاد علم عالم و معلوم وقتی حرف میزنیم حرف در چه مردوده ایست، این مردبندی ها مشخص بشه. بعد از آن که در فصل گذشته در بحث اتحاد فرمایشاتی فرمودن که صورت معقوله، البته این هم ذکر شد که صورت آوردن در بحث علم باز هم از باقی مانده رسوبات بحث ناهماهنگی است و الا صورت در بحث علم مطرح نیست، اونجا وجود نوری است. حالا بنابر اصطلاح همین آقایان صورت معقوله این عین عاقل است که عاقل اتحاد با عاقل در حقیقت او نفته است. این مباحث روشون مطرح کردن که تا حدودی بحث اتحاد عاقل و معقول باز شد و با اعتراف به این که الان در بحث اتحاد عاقل و معقول در دالان ورودی بحثیم، چون از جمله مباحث بسیار مبسوط فلسفی است، مقدار این مباحث که روشن شد، فضای بحث مشخص شد، تعریف محل نزاع مشخص شد، مرزبندی ها تا حدود مشخص شد، الانشون در این فصل فرمان ما وارد می شویم به این که کسانی که در مقابل بحث اتحاد عاقل و معقول این را نپذیرفتن، اونها هم ادله این طرف رو ابطال کردن و هم خودشون ادله برای عدم اتحاد دارن. ایشون الان فرمانی حرفا نقل بشود این شکوکی که مطرح است دفع بشود تا بعدن در فصول آینده مباحث دیگر رو مطرح کنن. عمده فرمایش ایشون الان مخاطب ایشون و مقابلشون ابن سیناست که ابن سینا در آثارشون همونطور که خودشون میفرمان اصرار عجیبی بر انکار اتحاد دارن. حضرت استاد جای حسنزاده سلم اولم که تو پاورقی اسفارشون و همونطور در کتاب شریف اتحاد آخذ و معقول اونجا اسناد فراوانی را مطرح کردن از کلمات ابن سینا که ایشون اگرچه اون انکارها را دارند اما در کلام ایشون تأیید هست، در کلام ایشون تصریح هست بر بحث اتحاد عاقل و معقول، اگرچه ممکن در بعضی از موارد عنوان بحث اتحاد عاقل و مقبول نیست، اما تصریحاتی ایشون دارن که این مطلب رو تایید میکنه. فرمایش ایشون اهم از پاورقی اسفار یا در کتاب اتحاد عاقل و مقبول اون یک بحث دیگر است. الان فعلا به اون ظواهر فرمایشات و تصریحات ابن سیناست که ایشون حالا انکار بحث اتحاد عاقل و مقبول میکنن. حالا اون که ایشون فرمودن تایید بشه و تغییر بشه که ایشون انجام دادن حرف دیگر است. الان ببینیم حرف ایشون در انکار چیست. بنابراین که ایشون منکر اتحاد عاقل و مقبولن، ببینیم حرف ایشون در انکار چیه، ایشون چه دلیلی برای انکار دارن و چه جوابی برای ادله مثبتین اتحاد دارن. لذا این باید این بحث مجزا باشه. ارزم این است که فرمایشات حضرت استاد در این پاورقی اسفار و اتحاد عاقل و مقبول نباید طوری تلقی بشه به خلق و ابن سینا که قبول کردن پس این حرفی که چی حالا. نه، اینا اون یه بحث دیگر است در یه فضای دیگر، تحقیق شریف و خیلی مهمی است. اما حالا ببینیم ایشون که انکار کردن، حرف انکارش چیه، دلیلشون چیه، چجوری جواب دادن ادله آقایون رو. فعلا نباید این بحثا با هم دیگه خلط بشه. الان بحث در فضایی است که ابن سینا منکر بحث اتحاد عاقل و مقبول است، اصرار دارد در آثارش، در شفا، در اشارات، در نجات و مانند اینها ببینیم فرمایشاتشون. لذا الان شما مفصلن فرمایشات ابن سینا رو نقل میکنن تا ببینیم که علت این همه اصرار ابن سینا درباره انکار بحث اتحاد عاقل و مقبول چیست. فصل فی تأکید القول به اتحاد العاقل بالمعقول. اعلم ان شیخ رئیس فی اکثر کتبه نص علی ابطال القول به اتحاد العاقل بالمعقول. ایشون نص دارن در این و اثر علی ابطال ذلک القول قاویت الاصرار. عجیب اصراری همشون دارن که این مطلب، یعنی در ابطال نظریه اتحاد. و همینطور واستبعد از ذالک غایت الاستباق، خیلی بعید میدونن، میگن این حرف خیلی بعیدی. و نحن نذکر فی هذا الفصل ما ذکره فی ابطال هذا القول. ما الان در این فصل فرمایشات ابن سینا را در ابطال این قول نقل میکنیم، اون چه که ایشون استدلال کردن و احتجاج کردن بر ابطال اتحاد. و ننو نذکر فی هذا الفصل ما ذکره فی ابطال هذا القول. این ابطال ایشون من استدلالات ابن سینا و احتجاجات ابن سینا علی ذلک این در ابطال این قول. و گذشته از این که ایشون استدلال و احتجاجهای گوناگون در ابطال قول به اتحاد دارن، کسانی را هم که اتحاد را پذیرفتن ایشون نسبت به اونها نقد تندی دارن و تشنیعاتهی ابن سینا علی قائلین به اتحاد بین العقل و العاقل. اینجور از موارد که عقل و عاقل گفته میشه، این عقل به معنای معقول است، مثل اینکه در موارد فراوانی خلق میگویند و به معنای مخلوق است، اینجا عقل به معنای معقول است. این حرفا رو ما نقل بکنیم فعلا در این فصل، ثم نأخذ و به تفصی از اشکالاتی، بعد وارد بشیم ببینیم که اشکالات او رو چجوری میشه برطرف کرد. ول جوابن احتجاجاتی، احتجاجات او رو جواب بدید. پس بنابراین الان در نقل گفتار ابن سینا، فلقد قال فی کتاب الاشارات در فصل هفتم نمط هفتم اشارات، ایشان این بحث رو دارن که ایشان مقداری از اون رو اینجا نقل میکنن. فرمایش ابن سینا اینه، ایشون در فصل هفتم نمط هفتم اشارات می فرمان ان قوما من المتصدرین، یعنی قدما گذشتگان، ان قوما من المتصدرین یقع عندهم، این آقایان گذشته ها اینا اینجور باور می کردن که ان جوهر العاقل نفس اذا عقل صورتا عقلیتا صارت هویه، اینا اینجور فکر می کردن که جوهر عاقل نفس انسانی وقتی صورت عقلی را تعقل بکند او آن می شود، یعنی اتحاد بین این جوهر عقلی و اون صورت عقلی به وجود میاد. حالا ایشون فرماد ما این رو تحلیل بکنیم ببینیم که این چگونه است. فلنفرز الجوهر العاقل، ما فرض بکنیم این نفس جوهر عاقل عقل الف، الف رو تعقل میکنه به عنوان یه صورتی از صورتهای عقلی، الف رو تعقل میکنه و کان هو علا قولهم، و کان هو اون جوهر عقلی علا قولهم بنابر قول به اتحاد به عینی المعقول من الف، یعنی اتحاد با او برقرار میکنه، این جوهر عقلی که الف را تعقل کرد به عینه همون معقول میشود، مثل یعنی عاقل و معقول یکی میشود. حالا بس اینه که فهل هوه هینه ازن، این جوهر عاقل که الف را تعقل کرد و عین او شد در این پدیده اتحاد چیزی را از دست داده یا چیزی را از دست نداده؟ فهل هوه این جوهر عاقل هینه ازن، یعنی در این حال اتحاد با اون صورت معقول، کما کان عند ما لم یعقل علی، این همون طوریست که اون صورت عقلی را تعقل نکرده بود، این چیزی را از دست نداده، کما کان عند ما لم یعقل علی، یا یعنی که نه در اثر این پدیده اتحاد او بطل منهو زاده کرد، یا اینکه یه چیزی از او کم شده، یه تحولی در او ایجاد شده، اصلا فرقی نکرده یا نه پدیده‌ای در او تحولی در او به وجود اومده. او بطل منهو زاده کرد فین کان کماکان، اگر جوهر عقلی این صورت عقلیه رو که تعقل کرده عین او شده، هیچ تحولی در او به وجود نیامده، هیچی از او کم نشده، همونی بوده که قبلا بوده، فسواءٌ عقل الف او لم یعقل، پس فرق نمیکنه حالا الف را به عنوان یه صورت عقلی تعقل بکند یا نکند، و اگر او تعقل کرده یک پدیده‌ای تحولی در او به وجود نیامده پس یکسان است، تعقل بکنه یا نکنه یکسان است، دیگه فرق نمی‌کنه. پس سواب عقل الف را عملا یاد و امکان بطل من ازاله، اگر در این پدیده اتحاد تحولی در او به وجود آمده، چیزی از او باطل شده، و این کان بطل من هو ذالک، خب ابطل الا انه حال له و ذات و باقیتون، یک چیزی که وصف و حال او نه جوهر ذات او را از دست داده، ابطل الا انه حال له، یعنی در این پدیده اتحاد یک وصفی از اوصاف را، یک حالی از احوال را در این تحول از دست داده ولی ذات باقیست. الان این پدیده اتحاد در حریم ذات او تحول ایجاد نکرده، بلکه در بیرون او یه حالی یه وصفی از او رو از او مثلا گرفته. و این کان بطل من او ظالم ابطل علا انه حال له والد و ذات و باقیتون. خب ذات همون ذاته، به تحول ایجاد شده، حالی از حالات او دقیق کرده. خب اگر اینجور هست فاوک سایر الاستحالات لیس علا ما یقولون. خب در همه تحولات همینجوره، بالاخره در تمام تحولات میبینی یه حالی یه وصفی از او تغییر میکنه ولی ذات باقی است. فاوک سایر الاستحالات که لیس علا ما یقولون، جو که آقایون میگوین، آقایون میگوین اینا متحد شده، اصلا این چیزی دیگر شده، این با اون دوتا یکی شدن. و این کان علا انهو ذاتهو، یا ذات و هویت خود رو از دست داد و یک ذات دیگر پدید اومد. پس این فرضیه ها رو خوب در ذهنتون داشته باشید که در مرحله اول این که اصلا این تغییر نکنه، یا اینکه نه تغییر کرده، این تحول در وصف و حال او ذات باقی است، یا اینکه نه اصلا در پدیده اتحاد تحول در ذات او به وجود آمده. و این کان علا انه ذات او فقط بطل ذات او و حدث شیء آخر. اگر تحول در ذات او به وجود آمده، یعنی این ذات باطل شده، یه ذات دیگری به وجود آمده، فقط بطل ذات او و حدث شیء آخر. لیس انه صار شیئا آخر، نه اینکه اولی دومی شد، بلکه اولی رفت بربست و چیز دیگر آمد. شما میگید این آم شده است. الان در این تحلیل به اینجا رسیدیم که ذات او در این تحول تغییر کرد، این ذات رفت، حالا یه ذات دیگه آمده، یه اتحاد را نداره که. لیس انه صار شیئا آخر. الان انکه انت عملت هازا، حالا کسی این فرضیه ها رو، این تحلیل ها رو خوب تعمل بکنه، علمت انهو یقتضی حیولن مشترکتن. حالا این رو ایشون میفرماد به این که اگر کسی به این تحلیل نگاه کنه، میبینیم که الان اینجا یک حیولای مشترک میخواد. منظور از حیولا یعنی یک ماده مشترک میطلبه. پس در تمام این تحولات ما یک ماده ثابتی میخواهیم که داشته باشیم، در بستر اون ماده مشترک این تحولات به وجود اومده باشه، یا وضع عوض شده باشه، یا ذات عوض شده باشه. علا انکه ان تحملت هذا ایزن علمت انه یقتضی، یعنی این تحلیل اقتضا میکنه که حیولا مشترکتن، یک ماده مشترکی میخواد. خب این شده یه امر مرکب، دیگه بسیط نشد، به سادرش از دست داد. خب پس در این تحلیل اول میبینیم که شما اتحاد یعنی چی؟ چه چیزی با چیزی متحد شده؟ این و قال ایزن زیادت و تنبیه. در همون اشارات، در همون فصل، ایشون مطلب رو خود بازتر میخوام بکنن. و ایزن ازا اقل علف ثم اقل با، اینجور موارد مستلزم دیگه، اینا مثلا ب می نویسند و با می خونن، آ می نویسند و الف. الان اینجا اسم اینها از منظور، نه شکل اینها، که گاهی مثلا نباید گفت که ازا اقل آ ثم اقل مثلا چطور شکل شد. با در زیاده تنبیه می فرمود که حالا ما میگیم اون جوهر عاقل الف رو تعقل کرد، بعد با رو تعقل کرد. چه تعقلی براش پیش میاد؟ میبینیم که هیچ تحولی براش پیش نیامده، اگر هیچ تحولی براش پیش نیامده خب اما حرف اولی که چه تحقیل کرد کلا تحقیل کرده یه نکرد. اگر تحولی براش پیش آمده به چه نبست و ایزن ازا عقل من در حرف اول این بود که جوهر عقلی یک صورت عقلی رو تحقیل بکنه و متعید بشه. الان میگیم خب این حرف شما اختصاص به یک صورت عقلیه که نداره، حالا اگر اومد چند صورت عقلی رو بالاخره تعقل کرد، یعنی با چند صورت عقلی متحد شد. در صورت اول تعلیل اتحاد یک صورت عقلیه با جوهر عقلی بود، الان چند صورت عقلیه با جوهر عقلی بخواه متحد بشن، اینجا چجوریه؟ ازا عقل علف جوهر عقلی ثم عقل بارا. حالا البته این دوتا اختصاص نداره، بفرمایید ثم عقل جیم را مثلا به همینطور چند تا صورت عقل رو تعقل کرده و شما میگید با اینا با همه میده متحد شده دیگه. ا یکونو کماکان اندما عقل علف حتی یکون سباون عقل با او لم یعقل او یسیر و شیئن آخر. این شما میفرمان همون تحلیلی که در بالا داشتیم همین تحلیل رو اینجا مطرح میکنیم. اونجا منتها فرقش این بود که یک صورت عقلی حالا چند صورت عقلی، حالا اینجا بر عقلی الف را با را جیم را دال را این پنج تا صورت عقل رو تعقل کرده و با همه متحد شده. حالا که اینا رو تعقل کرده بعد از تعقل اینها همون جوری است که اول بوده، یعنی این پدیده اتحاد هیچ تحولی در او ایجاد نکرده یا در او ایجاد کرده، به همون تعلیلی که بالا گفتیم همون از اینجا مطرح است دیگه. حالا بالاخره اگه تحول ایجاد کرده چیزی از او باطل شده، این چیز یا وصف و حالی از او ذات او باقی است، پس ذات متحد نشده، در ذات تحول ایجاد نشده. یا اینکه میفرمایید نه این تحول در ذات به وجود اومده، یه ذات دیگه شده، پس اون ذاتی که متحد شده این نیست، الان یه ذات دیگه هست. هر کدوم شما بگی هر کدوم اونجا مطرح هست. اه یکونو کما کان اندما عقل علف حتی یکونه سباون عقل با او اولم یعقل ها او یسیر و شیئن آخر، که اصلا ذات تغییر کرده و یلزم و من اون متقدم ذکر و تحلیل همون تحلیل. و قال فیه ایزن همینطور ابن سینا در مفصل هفتم اشارات اونجا فرمایشون اینه که و کان لهم رجل یعرف به پرفوریوس عمل فی العقل و المعقولات کتابا یسنی علیه المشاهم و هو خشفان کلو و هم یعلمون من انفسهم انهم لا یفهمونه ولا پرفوریوس نفس وقد ناقزم من اهل زمانهی رجل و ناقزم و ذالک المناقض به ما و اصغت من الاول. البته بالاخره انسان اینها باید باشه تا ما در اعتقاداتمون به ذوات قدسی معصوم این مقام عصمتمون ها را پی ببریم. اینها که نوابغن، اینها که یه سر و گردن از همه بالاترن، بالاخره اینجور حرفا اینجور چیزها از اونها، اما اون ذوات قدسی معصومین علیهم السلام خب اونها که دارای مقام عصمتند خب اونها سبحان الله از عظمت اونها، اون درکشون، اون کلامشون، اون نورانیتشون، بالاخره اونها باید مقامشون از اینجا ما تا حدودی بفهمیم. بالاخره اگر خورشید بر یک حال بودی فروغ او بر یک منوال بودی کسی ندانست این پرتو از کیست. بالاخره این باید سایه روشنی باشد آدم پیوی چیزی ببره، حالا این کلام ابن سینا بالاخره حالا ممکنه بفرمایید خب بعید از ابن سینای اینجور، ولی خب در غیر عاد رعیت هم دیگه معصوم که نیستن، بازم خیلی کار کردن تو اون زمان تو اون عصر. حالا اینجور فرمایشات رو داشتن به صورت حالا خیلی کلی. حالا خود ابن سینا متاسفانه درباره شخصیت ابن سینا کم کار شده، کم حرف زده شده، در مقابل تخریبی که بر علیه ابن سینا در تاریخ انجام شده بسیار وسیع. الان هم که الان تخریب به نسبت شخصیت ابن سینا بسیار فراوانه، هم تو حوزه هم تو دانشگاه، خیلی از این دانشگاه های پزشکی معروف و رسمی رو ما رفتیم اونجا، هم بس رو مطرح کردیم که حداقل تو حالا تو حوزه فلسفی، دانشگاه های فلسفی نمیگیم، در دانشگاه های پزشکی حداقل اونجا باید درباره ابن سینا یه کاری بشه، یه حرفی. بله، یک روز اول شهریور رو روز ابن سینا قرار دادن، این که یه بهانه است که بشه هر کی زد کاری کرد، تحولات او، زندگی او، مثلا کی بود، بالاخره با اون عمر معین کمی هم که داشتن. حالا ایشون اوائل هم خب در یه اون زمانی بارو برزون رسید، بهمنیار ایشون اصلا یه آدمی است که از کسی بخواد اسمی ببر و تعریف و تمجید کنه اصلا تو گروه خونش نیست. تنها مواردی که پیش میاد درباره استادش ابن سیناست، هم درباره ابن سینا حرفش اینه، میگه اگر اساتیدی بودن فراوان و کتابخانه هایی بود وسیع در یک چنین فضایی ابن سینا به وجود بیاد، این معجزه است. در حالی که ایشون در یه فضایی به وجود آمد که نه استادی داشت نه اون کتاب خونه های کذایی، و اساتیدش معلوم میده ایشون در منطق میده مدتی استادی داشتیم، بعد دیدیم که اون که ایشون میگه واقعا ما میفهمیم که حالا نیازی نیست، خلاصه استادی که ایشون نداشت. خب یه شخصیت این چنینی و این همه زمانه آثار اون اوضاع و احوال، قرار درباره‌شون خیلی کم لطفی شده در عالم علم و اندیشه. حتی ما هم تو حوزه که دوزدگی اشارات رو تدریس میکنه، مبارزه میکنه، یا اشفای تدریس مبارزه میشه، این هم بزرگ دوزدگی تو حوزه یادم یالا اون دور قبل که اشارات مبارزه میکردیم تو فیزیه، حالا چون مربوط به تاریخ شده عرض میکنیم، خب قبلا که اصلا هیچ چنین حرفایی نبود، چنین رسمایی نبود، تازه یکی زایی توش اومده بود بعد از آقایون مراجع، گاهی اونم حرمانه گاهی یک مبلغ مختصری رو به عنوان برای اساتید هدایا میفرستادن، تازه چنین رسمی شده. قوله این بود مثل الان نبود که حالا یه مثلا چیزهایی باشه ثابت و ید خلون فی دین الله افواجا. ما تو فیضیه خوابشاران مبارسه میکردیم، به چند باری از بعضی از آقایان مثلا هدایایی داده میشد، بعد دیدیم که قد شد. خب ما تو دادنش را برای ما سوال بود نه. بعدن یه وقتی با یکی از آقایان دستندرکاران اونجا صحبت شد، گفتن این آقایان چند نفر، یکی دو تا از مراجع اون موقع که الان بعضی هستن، گفتن اینا این هدایایی رو که میدادن قید کردن اساتید دیگه فلسفه درس میگن به اونا ندید، و چون شما اشارات درس میگفتید دیگه به شما ندید. خب وقتی که میگیم دزدکی یعنی اینجوری دیگه، بعد یکی از آقایان با ما رفاقت داشت، گفت شما نکاسید که پایی اینها رو شروع کنید، حداقل از مزایایی که هست شما بهره‌مند بشید. گفت ما اگر فقط برای بهره‌مندی اینه که ما این رو بخشیدیم به همون آقایان. قرار در برای ابن سینا حالا فرض کن اشارات تدریس میشه، حق مطلب اینه که حداقلی که دو هفته اون کسی که در باره اشارات بر تدریس بکنه در باره شخصیت ابن سینا حرفای رسمی حداقل برای چند تا کتاب تا حالا نوشته میشد. خب ما همین بحثای همین گذکی و همین اینجوری رو بله حرفای در اثنای همون دوره سابق اشارات مطرح کردیم یا در این دوره جدید هم حرفای مطرح میشه، این حرفای در باره ایشون، شخصیت ایشون، آثار ایشون، ظلمهایی که به ایشون شده، بیش از هر چیز تخریبی که به ابن سینا شده، شاید کمتر کسی تا حالا یک چنین تخریبی رو دیده باشه از بزرگان. قرار اگر معلوم بشه خب اینا تو اون زمانه چطور بودن. حضرت استاد عبدالقادر جوادی سلام الله نظر شعرشان این بوده که انکار ابن سینا نسبت به بحث اتحاد عاقل و معقول به خاطر این است که اون حرف گذشتگان که در باره اتحاد عاقل و معقول که مطرح کردن بالاخره اون حرف درست به اینها نرسیده بود. مثلا ایشان ببینید در باره اون کتاب ماوراء الطبیعه افلاطون ارسطو ایشون میگه من این کتاب رو 40 بار خوندم، عبارتش رو حفظ کردم، نمیفهمیدم. نه اینکه ابن سینا که من خنگ بودم، چون در این ترجمه زبانها عوض شده، اونی که ارسطو نوشته با اونی که دست ابن سینا، خلاص از اون زبان به این زبان، اگر کسی زبان بلد نباشه از یه زبانی به زبانی که انتقال داده شده باشه، ببینیم مطالب خیلی سخت میشه. خب اون حرفایی که حالا از خود جناب فرفوریز یا دیگران نقل شده در این باره، بعد در این ترجمه های گوناگون و شکسته و نادرست، بعد اونجا که در دست ابن سینا رسیده، حرف اونا درست دستش نرسیده، ولی اگر حرفشون درست دستش میرسید، ایشون اینجور نسبت به این های حرفا را نداشت. ایشون یکی از علت ها را این میدونستن، ولی از اون طرف خود تو فرمایشاتشون هم بردت و صدا حسنزاده ایشون دارن، خیلی فرمایشات ابن سینا روشون آوردن شاهد که خب این همون حرف اتحاد عاقل و معقول دیگه، این که به غیر از این نیست، من دار اسم اتحاد عاقل و معقول رو نمیبرن، یا فضای بس فضای این نیست، اما یک این چیزی از اون قرار ما همین رو در بعد از دانشگاه همشون گفتیم، حتی پیشنهاد داریم، گفتم من حاضرم مثلا حتی شده در بعضی از ایام بعضی از کارها درس‌ها رو تحکیل کنم برای اینکه یک کاری در باره ابن سینا در فضای جامعه به وجود بیاد. خب اونجا هم که یه مزاج خاصی دارن، حوزم یه مزاج خاصی داره، هر که خلاصه به فکر چیز دیگر، و این مسائل همواره داره میره جلو و یه عده‌ای هم همینطور بگه دهان باز میکنن، بی‌تقوایی‌ها کارها که میکنه و حرفایی شاید دیده باشید کتاب چاپ کردن، حالا قول برداری کتاب چاپ شد، اینی برای منظر شد، کتاب چاپ کردن، نسخه ها و زمان ها که ابن سینا بر اثر کثرت شرب خمر از دنیا رفت. خب یک کسی که تو رساله عهدش با خدای خودش پیمان بسته، تعهد سپرده، گفته خدایا من عهد شرعی میکنم که مشروبات الکلی را در هیچ شرایطی استفاده نکنم، حتی در زمانی که به لحاظ پزشکی ممکنه به عنوان معالجه باشه، چون امام صادق علیه السلام فرمود خدا حرامی را شفا قرار نمیده. یکی این شخصیه، خب یک کسی که این مقامات العارفین را دارد، او میآید و این حرفایی که شما در باره او نقل میکنید، خب در بحث مقامات العارفین همه آقایون فرمودن در تبیین عرفان عملی مقامات العارفین نمونه نداره. در عرفان نظری چرا، اما در عرفان عملی مقامات العارفین نمونه نداره در طول تاریخ عرفان. خب یک کسی بیانه چند کلام بنویسن، یک کتاب بنویسن، کلام او رو بفهمن، حرف او رو بفهمن، به هر ترتیب. حالا ایشون اینجا بعد از اینکه این نحو فرمایش ایشون، حالا بالاخره انسان است و آدم که معصوم نیست، حالا این دو فرمایش تون رو هم دارن، و کان لهم این لهم به افتضای سطر بعدی که میفرماد این که یسنی علیه المشاؤون هم برمیگرده با آقایون مشاؤون که حکمای مشا کان لهم رجلون، بلکه اینا یه مردی داشتن، تعبیر عرفی دیگه، اینا یه مردی رو داشتن که معروف بود به فرکوری که این بزرگوار عمل فل عدل و المعقولات کتاب هست. ایشون در بس اتحاد عدل و المعقول کتابی نوشته بود که یسنی علیه المشا، حکمای مشا سناگوی این کتاب بودن، خیلی این کتاب رو میپسندیدن. حالا ایشون میفرمود و هو این کتاب این چنینی هشفون کلو همش دواره حرفی درستی نمیشه و هم همون آقایون مشاؤون که سناگوی این کتاب بودن و هم یعلمون من انفسهم انهم لا یفهمونه، اونها میفهمیدن که حرف اتحاد عاقل و معقول رو خودشون نمیفهمن، یعنی میفهمیدن که نمیفهمن و هم یعلمون من انفسهم انهم لا یفهمونه و همینطور ولا فرفوریوس نتو خودشون نمیفهمی که یعنی چیه. وقت ناغذه و من اهل زمانی، در زمان فرفوریوس یک کسی پیدا که این کتاب رو نقض کرد. بعد خود فرفوریوس اومد این نقض کتاب خودش را جواب داد که اونچه که جواب داد شون میگه بدتر از اصلش شده، اسقط از او شده. وقت ناغذه و من اهل زمان فرفوریوس رجلون که این رو نقض کرد و ناقضه هوه، یعنی فرفوریوس اون نقض را جواب داد، هوه ذالک المناقض به چیزی که به ما هوه اسقط من الاول، اصل کتابش که مثلا ساقط شده بود، حرفی نداشت، همش حرفای اضافی بود که امروز مثلا در ادبیات امروز میگن همش پرت و پلا بود، این جوابی هم که داد از او بدتر بود. حالا این فرمایش ایشون در اون کتاب. خب تا اینجا استبعاد ایشون و بدوی را گفتن ایشون به این آقایان. حالا ثم ذکر دلیلا عاماً علی نفی الاتحاد بین شیئین مطلقا، بعد از این ایشون میاد دلیل کلی میارن آقا اصلا ما کاری به الان جوهر عاقل و صورت معقول هم نداریم، به طور کلی اصلا دو چیز یه چیز میشود یعنی که راه نداره، اصلا دو چیز یه چیز میشود یعنی که الان ملاحظه بفرمایید با این هفتا فصلی که تا حالا خوندیم خیلی فضای بحثی که روشن شده تا حدودی با قوه الهی، خیلی مقدمات معلوم شده، فرق بین وجود ذهنی و علم معلوم شده، فضای بحث اتحاد مشخص شده، هستی شناسی علم تا حدود مشخص شده که حقیقت علم اون وجود مجرد است. خب الان میبینیم که خب همونطوری که قبلا هم اشاره شد، اگر ما باشیم و فضای ذهنی ما مبارزه وجود ذهنی، خب در فضای وجود ذهنی ما بخواییم حرف اتحاد را بزنیم همین حرف نشینه را ما میزنیم. اگر ما باشیم در حوزه بحث وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی رو با بحث علم از هم جدا نکنیم، هستی شناسی علم مشخص نشه، مفاهیم و ماهیات از حریم علم جدا نشن، علم منزه از اونا قرار نگیره، اگر معدوده بحث وجود ذهنی باشد و اتحاد هم نهارم، ما تا وجود ذهنی رو کنار نگذاریم و در آستان مقدس علم را پیدا نکنیم، بحث اتحاد عاقل و معقول اصلا مطرح کردن نداره. لذا الان ابن سینا اینه که می فرمان اینا در یک فضایی که ایشون هم بحث وجود ذهنی باشه خب بنی هستن، ایشون هم طور کلی یک دو چیز یک چیز می شود یعنی چی؟ حالا کی گفت دو چیز یک چیز می شود؟ اصلا اون بحث می بینید که یک افق دیگری، قداست بحث اتحاد عاقل و معقول باید حفظ بشه. تا زمانی که تو مدرسه وجود ذهنی نشستیم و حرف وجود ذهنی میزنیم، از آن جایی بحث اتحاد، بحث اتحاد در بحث علمی تا این مرز تحقق پیدا نکنه، تبعین نشه، این آشفت بازاری در اینجا هست. حالا ایشون این دلیل رو میفرمان، به فرمایش دیگر از کتاب دیگرشون نقل میکنن که به قول قدر الهی شمده میشوند. والحمدلله.